السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه‌شنبه 17 مرداد 1402 21 محرم 1445 9 اوت 2023 درس 191 فقه ارزیابی عمل کرد. خطاهای ارزیابی، اشتباه در مقیاس، نوبت سوم هست یا دوم. دیروز اسکایروم مشکل پیدا کرد از سیستم خودشون، از درس دوشنبه و سه‌شنبه در هم ادغام شده و طولانی. البته ممکنه بخشیش در چیز تدریس بشه. این درس دوشنبه و سه‌شنبه در هم ادغام میشه، یعنی دوشنبه 16 مرداد که درس 191 بود، 190 بود، و درس 20 ماه به اصطلاح امروز که سه‌شنبه 17 مرداد هست با هم یکی شده، چون دیروز اسکایروم دچار مشکل بود و حالا الحمدلله این مشکلش امروز برطرف شده. از حضور سروران گرامی هم تشکر میکنم. مثلا به این که زنگ بزنه اون کلاس زدم، آماده است. عرض شود که مسئله ما در خطاهای ارزیابی هست، در اشتباه در مقیاس. هم جلسه دوم یا سوم باشه. حکم اشتباه در مقیاس در ارزیابی عمل کرد رو دنبال هستیم و در حقیقت نمیدونم این صفحه رو شما دارید یا سندانی. بعضی ها گفتن که خیلی ممنون، متشکر. اشتباه در مقیاس اینجوری تعریف کردند که افراد در سازمان باید به تناسب با شغل و گروه خود ارزیابی بشن، یعنی الزاماً فردی که در واحد مالی کار میکنه با شخصی که در واحد بازاریابی کار میکنه از هر لحاظ قابل مقایسه نیست. ویژگی و توانایی که در یک بخش بسیار مهم است در بخش دیگه نقطه ضعف محسوب میشه، پس باید به معیارهای درست برای ارزیابی توجه کرد. حالا اینجا خیلی مثال نزدن، نقطه قوت این نقطه ضعف اونه. مثل این که میگه یک سری خصال در زن هست، یک سری خصال در مرد، در این قوت، در او ضعفه. اگه ما با همین روایت رو هم بیاریم اینجوریست. ببینید حالا بعد میاریمش. مثلا فرض کنید در نیروی انسانی بانوان یه سری ویژگی هست، مثل بخل و مثل کبر و حالا در همینا در مرد بده، در زن خوبه. اینجا چیزیست، وقت ضعفیست که امیرالمومنین هم به او اشاره میکنه. شغلا و شاغلا متفاوتن، هر شغل شرح خاص خودشو داره، سنگین و سبک. شغلایی داریم سنگین، شغلایی داریم سبک. شاغل هم بر اساس شغل خودش باید ارزیابی بشه. شغل تخصصی و فنی مهارت خودش رو میخواد، باید نسبت سنجی نمود. شرح شغل ابزاری است که با زبان ساده نوع، ماهیت، وظایف، مسئولیت ها و موقعیت شغل رو توضیح میده و همچنین با بیان جزئیات کار از اینکه هر فرد در پوزیشن شغل خود چه کاری رو به چه نحوی برای دستیابی به کدوم اهداف، مأموریت و چشم‌انداز سازمان انجام میده روشن میکنه. میگن شرح شغل، تجزیه و تحلیل شغل. هر شغل دارای چه عناصری است، چه نوعی است، چه ماهیتی داره، چه وظایفی داره، چه مسئولیتایی داره، چه موقعیتی داره تو سازمان، لوکیشنش چیه، پوزیشنش چیه. بعد این شغل که معلوم شد و شاغلی که متناسب با این شغل هست پیدا باید بشه. پس ما اول باید شغل رو شرح کنیم بعد شاغل رو بیاریم. پس این که اول باید وزنه رو روشن کنیم تا وزن بردار بیاد. اگه 200 کیلویی سنگین وزن، اگه 100 کیلویی سبک وزن. کار امنیتی یه جوره، کار کارگری یه جوره. با بیان جزئیات کار از این که هر فرد در کار خودش باید ببینیم چی کار میکنه، اینو روشن میکنه. طبقه بندی مشاغل به معنای تقسیم بندی مشاغل در سازمان از پایین تا بالاترین سطح شغلی بر اساس عواملی چون اهمیت، تخصص، وظایف، مهارت‌ها و سایر عوامل میباشد. پس یه شرح شغل داریم که به ماهیت برمیگرد، بعد خود مشاغل هم دارای طبقه بندی هستند. اهمیت این شغل، مثلا شغل اندیشه ورزی و شغل حراست، مثلا اینا چقدر کدومش مهمتره، چه تخصصایی میخواد، چه وظایفی، چه مهارتایی، در نمره میدیم، این شغل میشه بالاتر، این شغل میشه پایینتر. در نتیجه هر کی مهارتی بیشتر ارزیابی میکنیم، هر کی نمره بیشتری آورد از شایستگی، شغل‌های مهمتری رو باید که شایستگیش داره به عهده بگیره. شامل تمام جزئیات یک جایگاه شغلی از جمله میزان تحصیلات مورد نیاز، مهارت‌ها، توانایی‌های لازم برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌ها، حوزه کاری، انتظاراتی که از فرد شاغل در آن جایگاه می رود و در نهایت میزان حقوق دریافتی که بر اساس تمامی موارد گفته شده تعیین می شود. اجرایی شدن این طرح موجب جلوگیری از سوء استفاده از شاغلان و استاندارد سازی مشاغل شده است. مثلا اگه ما بخوایم این تو سیستم رشد ارزیابی کنیم، حقوق بدیم، توانمند کنیم، باید طبقه بندی شغلی رو رعایت کنیم. پس شرح شغل درونی و ماهوی است، طبقه بندی شغل بیرونی و هویتی است، یعنی رده رو مشخص میکنه. ارزیابی مشاغل به فرایند سنجش درجه اهمیت و ارزش یک شغل در مقایسه با مشاغل دیگر به منظور تعیین موقعیت نسبی در طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به نوع و پیچیدگی وظایف به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش اطلاق می شود. پس ببینید اینا واژگانی است که ما ردیف کردیم که با نظر عملا آشنا بشیم. وقتی ما میخواهیم از خطای در ارزیابی بحث بکنیم تحت عنوان اشتباه در مقیاس، مثلا فرض کنیم دو تا شغله، یک ویژگی در این شغل میتونه ضعف باشه، در اون یکی مثلا قدرت باشه، حالا اینجا ما جمله زود هنگام آوردیم که حسنات الابرار سیئات المقربین. حالا من این جمله رو دوست داشتم براتون بیارم که عرض می شود این در حقیقت که خیار خصال بزنیم خیار خصال نسا. ببینید یه حدیثیه که در اینجا مثلا شما می پرسش شده از حدیث خیار خصال النساء شرار و خصال الرجال، بد نیست این رو ما داشته باشیم. تو مرکز پاسخگویی به سوالات دینی ببینید برای آمادگی ذهن عرض میکنن خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال، اینو ندارید. شما دارید الان؟ من الان اینو بر میدارم براتون میارم. که اصطلاحاً بهش همین حدیث از افراد داره، این حدیث رو بیاریم عنوان مثال میخواییم براتون، بعد شما این رو خودتون پیداش بکنید. الان نمیدونم دارید این رو. ببینید یه حدیث اینجا هست که در حقیقت نوشته که به عنوان این که یه نمونهی بگیم که میشه یه جای ضعف باشه یه جا قوت باشه. حالا آدرسش کجا هست؟ لابد آدرسش رو دارید، میتونید آدرس واسه بنده بنویسید. در این حدیث یه اشاراتی شده که میشه یک انسان در یک صفت مذمتش بکنن، همین انسان در یک صفت دیگه‌ای در همون صفت مورد ممدحت قرار میگیره. این ظاهراً مدرکش هم اصطلاحاً برمیگرده به نهج البلاغه که در درون حکمت ها دیده میشه. من اینو چون دیروز نوشته بودم حالا فرصت نشد، این الان درست میشه. حکمت 234 همطوری که میبینید الان دارید این حدیث رو میبینید، حدیث آقای باکو گفتم بله، توی اینترنت میبینید یا توی ورد؟ تو ورد میبینید یا تو اینترنت؟ آه در ورد هست. آقای افتخاری فرمودن در ورد هست، چون اینترنت ظاهرن خیلی ممنون، اینترنت ظاهرن نمیاد. یه روایت دیگه هم البته هست که دو تا روایت گفتیم هست، حالا یکیش هم اینه، اینا فقط برای آمادگی مثلا ذهنی هستش. مثلا اینجا عرض می شود، یک به یه عبارت دیگه هم هست که خیر و خصال الرجال. پس اینجا این حدیث و خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال هست. حالا ترجمهش هم اگه خواستید یه ترجمهش، البته خب برای شما دیگه مجتهد هستید معلومه، ولی در این حال ترجمهش هم هست. المرعتو مذهبه، ببینید این هست. سلام علیکم آقای رایت. از این ترجمه خوبی رو ندیدم که یکی زهبه، یکی جبنه، یکی بخله. زهبه که همون خود بزرگ بینیه، جبن ترس، بخل که معروفه. زیرا هرگاه زن خود بزرگ بین باشه به بیگانگان و نامحرمان اجازه دست درازی به حریم خود رو نمیده. مثلا یه کارمندی هست، یه خانومیه، خب آقای که باشه باید دستش بیره جلو، مثلا روابط عمومی داره با، ولی خانوم باید خوددار باشه. وقتی شما یه خانومی رو گزینش میکنید برای یه کاری، مثلا مهارت‌های اخلاقی و اجتماعیش میخواید بررسی کنید، باید متکبر باشه بهتره. یعنی آقا نه، هرگاه نسبت به مال خودش و مال شوهر که در اختیارش بخیل باشه حفظش میکنه، بی جا خرج نمیکنه، ریخت و پاش نمیکنه. هرگاه ترسو باشه از بی آبرویی و از تجاوز بیگانه، به حریم خود بترسد، از هرچه حرمتش رو تهدید میکنه فرار میکنه. حالا این خانوم های بزرگی کشف حجاب میکنن، اینا هر ستا رو به هم زده. خانوم هایی که اصلاحاتی که تو تدبیر منزل این صفات برجسته است، چه بسا در تدبیر مدن هم همینطور باشه. در تدبیر مثلا اینکه خانوم منشی هست، صفاتی داره، منشی هم گویا نوعی به استخدام در آمده برای یا آقایی که رئیسش هست، هرچی بخیلتر باشه و متکبرتر باشه و ترسوتر باشه، حریم اون مدیر کل حفظ میشه و روابط حفظ میشه. اینو فقط خواستم از این جهت بگم که این خیار و خصال النساء شرار و خصال از زهر و جمع با. وقتی که زن مذهبه باشه، لم تمکن من نفسها و ازا کانت بخیلتن حفظت مالها، سلام علیه، و مال بعلها و ازا کانت تا آخر دیگه، حالا باقیش موند. اینا دیگه ادامه حدیث رو باید ظاهرن از جای دیگه پیداش کنیم. ببینید بله، سامانه دیروز دچار مشکل بود. و ازا کانت جبانه، ببینید ازا کانت جبانه، این حدیث اینه، گفتیم که در کجا هم هست، در حکمت هست و ازا کانت اینجا جبانه یعنی ترسو باشه، این یک ضعف نیست، یک قدرت. زنی که ترسو هست یک ضعف نیست، یک قدرت. و زا می فرماید این جبانه هستش، فرقت من کل شیء، یعنی چی؟ جدا میشه از هر چیزی که یعرض الله، از هر چیزی برش مایه بدنامی باشه جدا میشه. و همین صفات در مرد قوته. پس میبینیم تعریف عقلایی، ما میتونیم این سیره رو رد نکنیم، ردش نکنیم. اینا میگن چی؟ بنایشون چیه؟ مثلا میگن ویژگی و توانایی در یک بخش بسیار مهمه، در بخش دیگه نقطه ضعف محسوب میشه، این میشه اشتباه در مقیاس. حالا شما میخواید یه خانوم ارزیابی کنید یا آقا رو ارزیابی کنید؟ اگه بخواید خانوم ارزیابی کنید، اگه رسیدید به بخل نمیتونید نمره منفی بدید، ولی اگه به آقا برسید باید نمره منفی بدید. این مقیاس یعنی همین، نباید اشتباه در مقیاس کرد. خیلی از شغله، حالا ما تا زورمون رسید یه چیزایی ترسیم کردیم، شما میتونید بحث زیبا رو ادامه بدید. یه عبارت دیگه هم عیناً هست که شکل دیگری داره که میگه خیر و خصال رجال، شر و خصال نساء، شجاع و کرم. اینا تو مرد خوبه، و هما فی النساء شر. این مستدرک سفینة البحار، نمازی شاهرودی، جلد 3 صفحه 70. پس ما بایستی این رو دقت بکنیم که در حقیقت این خیر و خصال نساء رو داشته باشیم. و زمینه برای ما مهیا باشه. خب اینم ما در این حال ویرایشم کردیم، چون فرصتی که من این رو آخر به ذهنم اومد، ولی بعد دیدم که اول بگیم بهتره. این حسنات الابرار سیئات المقربین، این خیلی جالب نیست. بعضی ها گفتن مال صوفیه است، مثلا یعنی صوفی ها مثلا همچی حرفی زدن، و لذا خیلی هم تند شدن، گفتن این همچین جمله معصومانه نیست، هرچند شهرت عملی پیدا کرده، تواتر پیدا کرده، خیلی بی اعتبار میتونیم بگیم نیست، ولی در این حال نیازی هم نداریم. حالا همه خود شهرت عملیش خوبه. این چرا اینجوری شد؟ هفت. خب دارید صفحه رو؟ چون یکم میپره صفحه رو دارید شما؟ بله. آقای شهریاری فرمودن بله، منم چرا این صفحه ما این دچار نوسان میشه. خب از این جمله چی فهمیدیم؟ دو تا جمله بود. شجاعت در یک معنا سلام علیکم نقطه قدرت مرد، نقطه ضعف زنه. کرم، چون وقتی زن ترسو باشه بیشتر میره قرنفی بیوت کن نمیشه و هی خودشو عرضه نمی کنه، هی تو صحنه ها درگیر نمیشه، میره توی شغلای ویژه که دورکاری، خونکاری، از این کارها. و کرم، وقتی زنی کرم نداره مرد داره، مرد بخشنده باید باشه، زن نباید بخشنده باشه، چون اقتصاد رو از بین میبره. حالا اینا یه چیزاییست که معصوم بهتر میشناسه. معصوم، حالا این شجاعت گاهی قانونش استثناء داره، مثلا حضرت زینب که این روزا دارن از کوفه به سمت شام نزدیک میشن، شجاعت به خرج داد، اینش قطعی هست، شجاعت و کرم نشون داد. ولی این به این معنا نیست که این خاص اوست، استثناء هم داره. ولی حضرت زینب تو همون کربلا هم که تشریف داشت دائما تو خیمه بود، حتی حضرت گفت از خیمه بیرون نیاید، مثلا این و قرنه در خیمه ها، مثلا فلخیام. این شدت و ضعف داره، ولی در غالب کلی، حالا ما هم کارمندان زن داریم هم کارمندان مرد، شغلای زنانه داریم شغلای مردانه داریم، مثلا میخوایم نمره بدیم، ارزیابی کنیم، نمیتونیم ارزیابی رو یکسان و یکسنگ بر انتخاب کنیم. ما مثلا باید بگیم که مرد شجاعه مثبت، زن شجاعه منفی، ضعفه، بخل و همینطور یکم کبر بود، زهو. تو روایت نهج البلاغه تو فرمایش امیرالمومنین داشت اذا کانت مرعم مز قوتن، یعنی به اصطلاح متکبر باشه. اتفاقا توی چیز بود از ابن زیاد یا یزید گفت این زن متکبر کیه؟ خب بعضی خونده بودن متنکره، بعضی خونده بودن متکبره. ناشناخته اگه باشه، یعنی اون خود گوهر مستوره، و اگر کبر داشته باشه، یعنی اینکه اصطلاحاً خود این کبر باعث میشه که خودش رو در اختیار نامحرم مثلا نمیذاره، تو ویترین نمیره. تو این روزا شما مثلا ببینید تو کشور غربی تو ویترین زن میذارن، مثلا برده فروشی جدید. مثلا من اینجا نوشتم که کارا متفاوته از لحاظ ارزشابی و ارزیابی و سنجش مناسب، هم همین سنجش مناسب هم همینطوره. برای یک کار خشونت مهمه، برای یک کار لطافت. ارزیاب نباید در مقایسه اشتباه کنه، نباید قیاس به نفس کنه. مثلا میگه من خوبم چون شجاعم، پس اینم باید مثل من باشه. شما تو تخصص دیگه ای هستید، اون ممکنه در یه تخصص دیگه ای باشه، قیاس به نفس نباید کرد. قیاس مع الفارق که من تو پاورقی خیلی مفصل این رو آوردیم، تو منطق بحث قیاس مع الفارق میکنن، میگن خب این شرابه و اول من قاسه و اول ابلیس، همینو میگه که در قالب تمثیل مثلا میگه من نارم، من از آتشم بواسای، پس من بهترم. نه، آتشی بودن شما نشون نمیده شما بهتر از خاکی بودن ایشون باشی. میگن قیاس به نفس یک نوع تعمیم ویژگی شخصی فرد است به دیگری، جامعه خاص یا کل بشر. تعمیم نارواز، حتی تعمیم خودش یه خطای ارزیابی جدا بود که اینم خوندیم یا باید بخونیم. این اشتباه در مقیاس چیزی شبیه همون تعمیمه، بعضی موقع این اقلا بحث اصطلاحات رو مرزبندی قوی انجام نمیدن. مثلا مطلبی رو میبینیم در مورد فرهنگ انسان، روابط و جامعه، تحلیل های ارائه میدن که در آن نوعی اتکاء به نفس نگارنده دیده میشه. ممکنه کسی بگه چطور این رو تشخیص میدیم؟ اگه با نگارنده آشنایی داشته باشیم سلمن تشخیص این قیاس او ساده است، اما اگه آشنا نباشیم نیز نکاتی وجود داره که ما را به این نتیجه برسانن. برای مثال شخصی که در مورد یک خصوصیت کل مردها صحبت میکنه به طور قطعی معتقد فلان ویژگی بد یا خوب در آنها وجود دارد و شما به عنوان خواننده اگر کمی با دید انتقادی به مطلب بنگرید ببینید خودتان یا یک شخصی که میشناسید هرگز شامل همچین تحلیلی نیست. البته از آنجایی که ممکن است افراد زیادی دارای آن ویژگی باشند شما به خطا بیفتید. معمولا همینطوره، یعنی معمولا در واکنش به این مطالب اشخاص زیادی آن را تایید میکنند، صرفا به خاطر مشاهده یا شناخت یک یا چند شخص که ادعای مطلب در موردشون صادقه. به عنوان مثال در چند روز اخیر دو سه مطلب نوشته شده، مثلا با نگارنده هایش آشنایی داشتید. این افراد کسانی بودند که به روابط عاطفی متعهد باور نداشتند. به همین جهت مطالب آنها یک تحلیل کلی در مورد همه از یک نوع عدم تعهد در وجود انسان ها بود. مثلا میگه آدم ها پیمان شکنن، آدم ها چیان فلانن، این یک قیاس به نفسه، چون خودش فرزن همچین تعهدی رو در خودش احساس نمیکنه، تحلیل خودش رو تعمیم میده. اینا معمولا اینجوری هستن. این یک تعمیم شتاب زده هست، جزء به کل. فرد یک مشاهده جزئی رو به کل مجموعه تعمیم میده. مثلا ممکن است از مشاهده یک رفتار در سه یا چهار نفر یا خودش نتیجه بگیره تمام افراد این رفتار رو دارند. عرض کردم این رو معمولا ما تو خطای ارزیابی یه خطای تعمیم داریم. اگه یادتون باشه 5 درس قبلی فهرستش رو گفتیم، یکیش خطای تعمیم بود، حاله‌ای بود، تعصبی بود. الان امروز رسیدیم به مقیاسی. مقیاس با تعمیم چیزی شبیه هم، اگه دقت کنید، میخوای شما دقتی داشته باشید، اگر احساس تفاوتی کردید به حقیر بفرمایید. صرف این که ما دو انسان، دو مرد، دو زن، دو ایرانی یا هر گروه خاصی هستیم دارای ویژگی‌های مشابه در تمام حالات نیستیم. ما دو تا ایرانی هستیم، ما دو تا زنیم، دو تا مردیم، دو انسانیم، این دلیل نمیشه که ویژگی‌هامون مناسب نیست. ممکنه اون اصلا این ضد انقلاب باشه، من انقلابی باشم، اوی انسان ولایی باشه، من نباشم. ممکن است یک فرد جنون داشته باشد، به تجاوز علاقه داشته باشد. این به معنای حس دلپذیر تجاوز در تمام انسان ها نیست. بعضی همجنس بازن، نعوذ بالله، لذت میبره. این دلیل است که همه اینجورن، از ما بیام قانونیش کنیم. ممکن است یک فرد خیرخواه باشیم، با کمک به دیگران احساس لذت کنیم. همه اینجور نیست که احساس لذت کند. مولانا میگه هر دو زنبور خوردند از یک محل، لیک شد زان نیش و زیندیگر اصل. هر دو گون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. 100,000 این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. یه زنبور دو محصوله، یکی عسل، یکی نیشه. حتی خود مولانا هم میگن از خطای قیاس به نفس کردن چندان مسئول نبوده. پس قیاس به نفس خوب نیست، ارزیاب نباید قیاس به نفس بکنه، قیاس محل فارغ هم خوب نیست. رجوع قیاس محل فارغ هم ما جملاتی نوشتیم، قیاس محل فارغ قیاس فاقد جامع میان اصل و فرع است. قیاس محل فارغ مقابل قیاس به القاء فارغ بوده، به قیاسی میگن که در آن میان اصل و فرع جامعی وجود نداره، یعنی علت در فرع با علت در اصل هیچ گونه مشابهت و مماثلتی ندارد. به بیان دیگه علت در فرع نه در ذات نه در جنس با علت در اصل همانند نیست. در قیاس شرطه که در فرع علتی مانند علت اصل وجود داشته باشه تا از راه آن از راه این تشابه حکم اصل به فرع سرایت داده بشه، چه این تشابه در ناحیه ذات باشه. مثال اسکار در قیاس نبیز به خمر چه در ناحیه جنس باشه، مثل قیاس وجوب قصاص در اعضای بدن به وجوب قصاص در نفس، زیرا هر دو در هر دو تعدی هست، هرچند در یکی تعدی و اعتدا به عضو یکی به نفس، اما در جنس جنایت و تعدی به هم شباهت دارد، جروح و قصاص. بنابراین اگر در قیاس چنین شرطی علت مماثل محقق نباشد با آن قیاس معل فارق میگویند. پس باید از یک علت برخوردار باشن تا از اصل به فرد بریم. حالا اینو میگیم قیاس معل فارق. پس این که ما اشتباه در مقیاس کنیم چیزی شبیه قیاس معل فارق، این شغل رو با یه شغل دیگهی که فارغ از اوست مقایسه کنیم، این زن رو با این مرد مقایسه کنیم، بعد بخواییم ارزیابی کنیم، نمیشه. ما باید خیلی دقیق باشیم. علمای اهل سنت در تقسیم مال مشفوع انفی اختلاف دارن. حنفی ها میگوین تقسیم مال به حسب تعداد شرکا به تساوی صورت میگیرد، ولی بیشتر علمای اهل سنت معتقدند تقسیم آن میان شرکا به نسبت سهم و شرکه آنهاست. تو بحث حق شفعه بحث میشه. به دلیل قیاس مال مشفوع فی به غلات و ثمرات حاصل از زمین به این جامعه که هر دو از حقوق ملک شمرده می شود، چون در غلات و ثمرات زمین تقسیم به حساب سهم و شرکه است، در مال مشفوع فیه نیز چنین عمل می شود. حنفی ها اشکال کردند که این قیاس محل فارغ است، زیرا ثمره و غله از زمین مملوک به وجود میاد، از هر شریکی به اندازه محصولی که در ملکش به دست آمده مالک می‌گردد، در حالی که مأخوذ به شفعه از ملک به دست نمی‌آید. اون بیشتر رو خود زمین یا خود سرمایه حساب میشه. این رو باید دقیق بود و نگذاشت که چنین اتفاقی بیفته. حالا این رو من خودتون میخونید، حالا ما حوصله و فرصت شما رو نداریم. ما داریم میگیم که تو ادبیات منطقی، تو ادبیات کلامی روایی، ما داریم که اشتباه در مقیاس باعث میشه که ارزیابی های ما غلط بشه. ارزیابی که غلط شد، فردی شایسته رو میکنیم ناشایسته و بالعکس، جای جلاد و مثلا شهید رو هم عوض میکنیم. این از اهل بیت هست که لا یقاس و بنا احد، ما با کسی قابل مقایسه نیستیم. خب این حدیث در عیون اخبار و رضا علیه السلام جلد 3 صفحه 66 هست. یه بابی هم داره جزء ثانی، باب فی ما جاء عن رضا علیه السلام من الاخبار. بعد اونجا میگه که امام رضا از امیرالمومنین نقل میکنه که به اسنادهی ان علی علیه السلام قال نحن اهل البيت لا يغاص بنا احد عندنا فینا نزل القرآن یا نزل القرآن و فینا معدن الرساله. کسی نباید ما رو مقایسه کنه با خودش. ما قرآن تو قلبمونه، تو وجودمونه و ما معدن پیام های الهی هستیم، معدن رسالت هستیم. پس ما یک شخصیت های دیگه هستیم، نباید هر کسی خوش با ما مقایسه کنه. ما ممکنه دیر خوندیم که زهد ما داشته باشیم ولی دیگری نباید داشته باشه، لابد کارهایشان با هم فرق داره. دیروز ایاتون باشه در جلسه 190 یه فرمایشی از امیرالمومنین آوردیم، گفت شما نمیتونید مثل من باشید، من دو تا لباس بیشتر ندارم، دو تا نون بیشتر نمیخورم فلان، ولی شما نه، شما نمیتونید، ولی شما به ورع و اجتهاد و عفت و صداد با ما باشید. خب در اونا با ما مقایسه کنید. پس هر کس قوت و ضعفی دارد، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، در نوشتن باشد شیر مثل شیر. خب دیگه اینو بخونیم بس دیگه. کلون یعملو علا شاکلته، یه آیه قرآنه در سوره اسراء باشه. این حدیث رو میذاریم برای نوبت بعد فردا که ان الحسن من کل احد حسن و انه من که احسن لمکان که من و ان القبیح من کل قبیح من کل احد قبیح و انه من که اقبح لمکان که من و انما قال له جعفر ذلک لأنه کان یشرب و شراب. اینو بذاریم برای فردا که حسن و قبح نسبی هست. پس ما میخواییم به عقلا کمک کنیم، از معصومین کمک میگیریم. وظیفه فقه الاداره اینه، ما اسلامیزه نمی کنیم، ما غنیسازی میکنیم. یعنی عقلا یه چیزی گفتن در حد محدود خودشون، معصوم که دور نگر بالا نگر هست، صحیح نگر هست، از ایشون هم کمک میگیریم. شما با ما کمک کنید، این بحث نو جدیدی است، کمک کنید که بعد از این روایات و احادیث و اینها ملاکاتی، اطلاقاتی، عموماتی، مناطاتی به دست بیاریم و اشتباه در مقیاس نکنیم و توسعه بدیم بحث عقلا رو. و البته حاکم هستیم، حاکمیم، یعنی میتونیم موضوع رو توسعه بدیم یا تضییق کنیم، حکومت کنیم. خلاصه حکومت اینجوریست دیگه، ما حاکمیم، یعنی معصوم حاکمه، مهیمنه، میتونه توسعه بده محکوم رو، میتونه زیق کنه. ما میتونیم این اشتباه در مقیاس که اینا گفتن توسعه بدیم، بعضی ماها هم دامنشو و دائرهشو و قلمروش رو محدود تر کنیم. خب این بحث تا اینجا ادامه دار خواهد بود در نوبت بعد. از همه دوستان تشکر میکنیم. دیگه ما کم کم معازم هستیم به سمت قم، دیگه 20 روز اینجا موندیم و کل اینجا امامت امارت دیگه جا افتاد، هم گفتمانش، هم پرسمانش، هم فرهنگش، و هم داره نهادینه میشه. دفتر داره، تابلو داره، تابلوی ورودی شهر هست، روستاها، شهرها، و دیگه جا افتاده که مثلا شنبه ها باید سولیاری جلسه بذارن، یک شنبه ها محلیاری، دو شنبه ها شورایاری، سه شنبه ها سران قوا. ما هم همجور اطلاعات اینا رو کمک میکنیم، گزارشات هم تو کانال مینویسیم و هرچی شهداد قوی تر بشه که پایتخت هست، بریم شهرهای دیگه مثال میزنیم، اگه گفتم میگیم تشریف بیارید شهداد ببینید، چون من هر جا میرم سوال میکنم غیر از پردیسان کجا، غیر از پردیسان کجا. خب ما میگیم شهداد که همه چیش مهیاست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.